من از بعدن یک سال بزرگترم. یادمه که سحرها که میشد، حالا سحری که میخوردیم بعدش میخواستیم نماز بخونیم، من و پدرم و شهید سید محمد حسین میمتی با هم نماز میخوندیم. بعد از نماز بابام همیشه میگفت بیاییم زیارت عاشورا بخونیم. بعد من و برادرم همیشه برای اول زیارت عاشورا با هم بحث میشد، خب بچه بودیم دیگه، چون اول زیارت عاشورا برامون آسون تر بود. داداشم گفت من بخونم اولشو، من گفتم نه من بخونم، با صدای بلند میخوندیم. من این شکل خاطرات رو براموش نمی‌کنم. حالا این زیارت عاشورا برادرم که بزرگ شد ادامه داد، یعنی میشه گفتش که هر روز تلاشش رو میکرد که زیارت عاشوراشو بخونه. و خب یکی از میشه گفتش که فایده‌های زیاد خوندن زیارت عاشورا اینه که اون فرد شهید میشه. فکر می‌کنم این زیارت عاشورا یه وسیله شد برای شهادتش.
خانم میردوسی، چقدر سید محمد حسین عزیز شهید بزرگوار ما رو مسئله آبروداری تاکید داشتن؟ آبروی یه مؤمن باید حفظ بشه، آبروی یه آدم فرقی نمی‌کنه.
خیلی خیلی من خاطرات زیادی دارم، ولی خب گفتنش درست نیست، چون که امکانش هست آبرو اون طرف بره، حالا شاید کسی بهش نره و اون طرف رو بشناسه. ولی خب خیلی تاکید میکرد که اگه چیزی شنیدین یا حتی دیدین نگین، آبرو مسلمون رو حفظ کنید.
چقدر خوب. اهل فضای مجازی و این اینترنت و این فضا هم بودن؟
اون زمانی که برادر من شهید شد، خب 94 اونقدر اینستا و واتساپ و اینا قوی نبود، شاید فکر نمی‌کنم اینستا اون موقع بود، چون من یادم نیست. ولی خب برادر من گفتش که فضای مجازی رو میتونیم درست استفاده کنیم، تلاشمون رو کنیم. مثلا تو همین فضای مجازی، حالا میتونیم اون موقع واتساپ که نبود، حالا یادم نیست، یه برنامه دیگه بود، میگفت سعی کنید که این برنامه برای معرفی شهدا یا مثلا در مورد معصومین صحبت کنید، درست استفاده کنید، میگفت فرداشو درست استفاده کنید.
همونطوری که حالا حضرت آقا میفرمایند ما میتونیم سرباز فضای مجازی باشیم.
بله دقیقا.
اخلاق خوب، کارهای خوب و نش بدیم و اتفاقا چقدر هم خوبه. ما افتخار میکنیم به تک تک شهدامون، خانواده های معظم و معزز شهدا که شما هستید. خیلی لحظات افطار و سحر دعا کنید برای ما، برای شنوندگان عزیز. این قول و قرارمون هستش که انشالله در ماه مبارک رمضان دعا کنیم در حق هم دیگه، انشالله بهترین ها هم نصیبمون بشه. این شب عزیز بهانه شده این برنامه برای اینکه ما قدردان شهدامون باشیم، شهدای مدافع حرم که قاطبهشون هم خیلی جوان بودن و جوان هستن، هنوزم زنده هستن، بین خود ما زندگی میکنن، چون رفتارشون، مرامشون، منششون زنده است و قرار ما یاد بگیریم. و چقدر خوبه که شما اشاره کردید به خصوصیات سید محمد حسین میردوسی که ما هم تو زندگیمون انشالله همین سبک زندگی رو داشته باشیم. سپاس از شما.
میخوام بگم خدمتتون،
تمنون میکنم
شهدای دفاع مقدس اگه نبودن خب مدافعین حرم هم نبودن.
بله.
خب ما خیلی قدرشناسی میکنم از شهدای دفاع مقدس، عمو و دایی بندم شهید شدن توی دفاع مقدس. من خودم اینو بگم، ولی شهدای الان توی جامعه هستن که حالا ماهواره و اینترنت و اینا، یعنی چیزای منفی زیاده، ولی این شهدا از این جامعه بلند میشن. متوجه منظور من میشین؟
بله.
یعنی خیلی متفاوتن.
من معتقدم که حرف شما رو این گونه حالا ادامه میدم و پیرو فرمایشات شما، این که شاید بعضیمون فکر میکردیم که شهدای ما در دفاع مقدس، اون 8 سال دفاع مقدس، همون نسل طلایی بودن، تموم شد. اما نشان دادن جوانهای خوب ما در این شرایط به لحاظ معیشتی، به لحاظ هجمه‌های فرهنگی که وجود داره، جنگ نرمی که وجود داره، اما همچنان عاشق هستن، با خدا هستن و برای وطن، خاک و ناموس همه کار میکنن و از جون خودشون میگذرن. با این حال که سید محمد حسین میردوسی عزیز پسر داشته که تمام زندگیشه، همسرش، پدر و مادرش، خواهرش، برادرش، اما رفت تا ایران و ایرانی بمونه و این امنیته باشه، این آرامشه باشه و همچنان این مسیر الهی ادامه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما، بخاطر نکته‌ای هم که اشاره فرمودید. انشالله که جانبازان عزیز ما هم خدا سلامتی بده بهشون، که برادر شما هم جانباز هستن و ما افتخار میکنیم به شما. سپاسگزارم از شما سرکار خانم اله سادات میردوسی، خواهر شهید بزرگوار و گرانقدر ما آقا سید محمد حسین میردوسی. خیلی التماس دعا. شبتون همیشه خوش باشه و عزیز باشید. حاجت روا، خدا نگهدار.
تو هر صحنه ای تو غرور منی، میتونی به اسمم هویت بدی برای رسیدن به هر قله‌ای، تونستی به هر قلبی جرأت بدی، تو چشمام میذارم تو و خاک تو، تو خاک تو پنهون رویای من، تو هر جای دنیا که باشم میگم تا زندم یه ایران دنیای من. عشق تو پابندم ای سرزمین، تو ای مرز پرگوهر ای خاک پار، نگاه کن چه جوری نشسته به پار، خلیج دلنگیز و خوشنام فارس. عشق تو جا کردی تو قلب این ملت، با تو روشن میشه معنای امنیت، حتی توی خاکت واسه تو دلتنگیم، تا پای جون باشه واسه تو میجنگیم، ما پای این پرچم یه عمر دل داریم، خونها رفت امروز آباد و آزادیم، واسه ما این خونه آغاز و پایانه، تو رگ‌هامون عشق ایرانه، ایران. ببین اسم لالست رو هر کوچه ای، توی کشور مردم جان نثار، یه دشتی پر از صد هزاران شهید، روی خاک دنیا توی لاله‌زار. صدا میزنن اسم تو ای وطن، صدا کردن تو غرور برام، توی خون لبریز آرامشی، توی حکم سرمایه ناتمام. عشق تو جا کردی تو قلب این ملت، با تو روشن میشه معنای امنیت، حتی توی خاکت واسه تو دلتنگیم، تا پای جون باشه واسه تو میجنگیم، ما پای این پرچم یه عمر دل دادیم، خونها رفت امروز آباد و آزادیم، واسه ما این خونه آغاز و پایانه، تو رگ‌هامون عشق ایرانه، ایرانه.
رفقای عزیز شبتون خوش. تو همین فاصله جای شما خالی یه چایی خوردیم، حداقل یه افطار تا سر همین فرصت هاست دیگه. آقای دربانی عزیزم یه چایی میل کردن
جانت. بله ممنونم، متشکرم،
خیلی خوش اومد.
البته خب چایی اینجا کجا، چایی خونه کجا؟
بله
خیلی فرق داره،
چایی اینجا بهتره.
نه چایی خونه خیلی بهتره.
چایی خونه بهتره.
آره اصلا همه چیز در خونه بهتره.
خب اول بریم سراغ نکاتی که شما از پیمک‌ها و تلفن‌ها یادداشت کردید.
بله ببینید خیلی نکات خوبی اشاره شد، واقعا قابل استفاده بود، مثل اینکه ما قضاوت نکنیم، برای اینکه آبروی مردم رو حفظ بکنیم قضاوت نکنیم. من اینم برمیگردونم به بدبینی دیگه. ببین وقتی آدم قضاوت میکنه معمولا قضاوت بد باعث میشه که اتفاقات بدی هم پشت سرش بیفته، آبروی آدم هم بره، و این همون یک نوع بدبینیه، در حالی که ما اصلا اجازه بدبینی نداریم، روایت داریم دیگه. شما که خودتون استاد هستید
میدونید
پیامبر فرمود که، و از ائمه دیگه هم این روایت به این مضمون نقل شده، اگر شما یک اتفاقی رو در مورد فردی دیدید، بارها و بارها و بارها باید اینو توجیه به خوب کنید، بارها و بارها و بارها، حالا اعدادش متفاوته، تا 30 مرحله بگی نه ایشالله که اینجوری نیست، این دستوره. حتی اینجوری فرمودن که اگر یک کسی گناهی کرد در مثلا شب، صبح دیدیش باید بگی ایشالله توبه کرده.
حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر میگه اگر شب هنگام دیدی یک نفر گناهی کرده، تو دیگه صبح به اون چشم به اون نگاه نکن، شاید سحر توبه کرده.
چقدر خوشبینی اینجا اصله. حالا ما به نظر شما بدبینی خوب هم داریم؟
بدبینی خوب؟
بدبینی مثبت، بدبینی صحیح. ما سه نوع بدبینی داریم. یه نوع بدبینی نسبت به خدا.
خب
مثلا اینایی که میگن نه من ازدواج نمی کنم، نمیشه، سخته، شرایط، در حالی که اولیاتو داره ها، جور نمیشه، بچه دار نمیشم، کی میخوا روزیشو بده، کی میخوا مدرسهشو تأمین کنه. این بهانه، این بدبینی نسبت به خداست، چون خداوند به صراحت میفرماید که از فقر در ازدواج نترسید، از فقر در اولاد دار شدن نترسید. خب من روزیشونو میدم. ما فکر میکنیم که خدا تا یه جایی میتونه روزی بده، دیگه بقیهشو نمیتونه بده. این بدبینی بده. یه بدبینی نسبت به مردم داریم، همین چیزی که الان موضوع صحبت ماست، و بدبینی بد و مذمومیه و اصلا حق بدبینی نداریم. یه بدبینی نسبت به خودمون داریم. آدم باید نسبت به خودش خوشبین نباشه، دائم نگه نه من که کارم خوبه، من که وضعم خوبه.
بدبینی مثبت اینه؟
آره. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینایی که میگن که آقا ما که آدم نکشتیم بریم جهنم، ما که اختلاس نکردیم، ما که همش گناهای بزرگو میشمرن. مثل آدمی که با یه چراغ قوه کوچیک رفته توی اتاق تاریک، اما با این نورافکن که میری میبینی نه خیلی گناهای ریز داریم که ازش غافل شدیم. بدبینی به این معنا یعنی نسبت به خودمون سوء ظن داشته باشیم، فکر نکنیم ما پاکیم، ما خوبیم، ما عالیم، همه چی رو رواله، دیگه نباید رشد کنیم، ما دیگه آخر و ته رشدیم، آخر و ته خوبی هستیم.
من میتونم این سوال بپرسم؟
آره حتما.
یعنی چون میفرمایید که این بدبینی مثبتی که به خودمون یه ذره سوء ظن داشته باشیم باعث تعالی و رشد و پیشرفتمون بشه،
باید اینجوری بشه دیگه،
نقطه‌های تاریک رو پیدا کنیم، روشنش کنیم.
یعنی نباید فکر کنیم که ما هیچ نقطه تاریکی نداریم، ما خوبیم، ما دیگه الان هیچ مشکلی نداریم، کاملا بهشتی و بی عیب و بی نقص. و ما از گناه های ریز و در دید ما ناچیز به راحتی عبور میکنیم، یه مرتبه با کوهی از خطا مواجه میشیم، دیگه نمیتونیم جبرانش کنیم.
میتونه این همون مراقبه و محاسبه
قطعاً
باشه؟
قطعا همینطور.
امیدوارم که مراقب باشیم. من یه سلام کنم خدمت شنوندگان عزیزی که همین الان پیش رادیوشون رو باز کردن، موج اف ام رادیو 88 رو انتخاب کردن. خیلی خوش اومدید، سلام به شما. اینجا شب عزیزه، منم مخلص شما مجید عسکری هستم و هر شب تا پایین ماه مبارک رمضان ما از ساعت 0 عاشقی تا 2 بامداد با شما هستیم، مهمان یک آیه هستیم، یک موضوعی که دقیقاً کاربرد داره در زندگیمون، و موضوع امشب ما راجع به آبرو هست، حفظ آبرو. شما چی کار میکنید؟ چجوری از آبروی خودتون و دیگران مراقبت میکنید؟ چه در فضای زندگی حقیقیمون، چه در فضای مجازی. 30881 سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2103 قراره که باز هم حرفای جذاب شما رو بشنویم. اما در هر شب عزیز همراه میشیم با یکی از داستانهای منطق و طیر عطار با روایت دوست داشتنی مهدی رستمی.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را.
به نام خدای الرحمن و سلام. در این شبهای عزیز با یکدیگر صحبت میکنیم درباره داستان منطق الطیر عطار نیشابوری، آن داستان شنیدنی که هدهد داستان ما پرندگان رو دعوت میکنه در مجمع مرغان به رفتن و یافتن یک هدایتگر بزرگ، آن کسی که بتوان جان خیش رو به او هدیه کرد و هدایت رو از دستان او به شکل مستقیم گرفت. کار به دانجا رسید که هدهد در حقیقت تعجب کرد از خفتگی و نشستگی پرندگان و از جایگاه خودش شروع کرد به صحبت کردن. گفت: من چو غایب گشتم از وی یک زمان، کرد هر سوی طلبکاری روان. زانک می نشگفت از من یک نفس، هدهدی را تا ابد این قدر بس. نامه او بردم و باز آمدم، پیش او در پرده هم راز آمدم. همینجا یک نکته خواندنی و شنیدنی رو با هم مرور بکنیم و اونم این هست که هدهد میاد و رابطه خودش رو با سلیمان نبی بیان میکنه. اگر دقت کنیم هر کدام ما در زیسته خودمان میتوانیم به آن معنای ناب، به آن کسی که او رو خالق خود میدانیم نزدیک بشیم، با او ارتباط برقرار کنیم و به اصطلاح تقوا رو این معنا بگیریم. وقتی که در قرآن کریم با این مفهوم روبرو میشیم که گرامی ترین شما نزد آفریدگار پروردگار با تقوا ترین شماست، یکی از معانی تقوا به لحاظ شاعرانگی میتونه این باشه که من نامه او میبرم و باز میآیم، هرچه او بر من نگاشته رو میخوانم و اجرا میکنم. یعنی تقوا رو که در منطق قرآن پروای از خدا و خودبینی و خیشتنبانی میابیم، خودشناسی و خیشتنبانی، در اینجا میتونیم بگیم هدهد داره میگه من در نسبت با سلیمان نبی علیه السلام قرار داشتم و امین او بودم، خلیفه او بودم، نامه او بردم و باز آمدم، پیش او در پرده همراز آمدم. هر که مذکور خدای آمد به خیر، کی رسد در گرد سیرش هیچ تیر. اینجا آن کلید واژه نهایی رو در این بند شعر میابیم و در این بخش قصه که اصلا هدهد میگه هر که مذکور خدای آمد به خیر، کی رسد در گرد سیرش هیچ تیر. کدام پرندهی میتواند همتای او و همتوی او در پرندگی و پرواز و صعود باشه؟ به هر حال هدهد در این بخش قصه از تلاش‌های خودش میگه، از ریاضت‌های خودش میگه، از سیر و سفرهای خودش که داشته میگه و جایگاهی که در عالم به دست آورده میگه، و اما میگه که چرا دارم این کار رو میکنم، چرا شما رو و خودم رو دعوت میکنم به یک سفر تازه، به یک سفر نو، من که این همه تجربه دارم. و راز قصه اینه، میخوایم ببینیم علت اصلی این که هدهد چرا این راه رو تنها سیر نمیکنه. وادی و کوه و بیابان رفتم، عالمی در عهد طوفان رفتم، با سلیمان در سفرها بودم، عرصه عالم بسی پیمودم، پادشاه خیش را دانستم، چون روم تنها چون اتوانستم. میگه من از نظر شناختی میدونم چه کسی رو و چه کسی چه چیزی رو میخواهم بیابم، اما نتوانستم تنها این راه رو برم، و گو که این راه تنها رفتنی نیست. علت اصلی شرح سفر هدهد برای مرغان شهر داده میشه و میگه پادشاه دو جهان رو نمیتوان یافت به تنهایی، و برای این کشف و این حقیقت بزرگ رو دریافت کردن نیاز به همسفری هست، نیاز به همسفر دارم. در واقع این سفری نیست که کسی به تنهایی از عهدش بر بیاد، لیک با من گر شما همراه شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. وارهید از ننگ خودبینی خیش، تا کی از تشویر بیدینی خیش. انشاءالله اگر توفیق باشه در شب دیگری از شبهای عزیز ادامه این قصه و رسیدن کلام هدهد به خودپرستی رو با شما عزیزان طرح خواهم کرد.
برنده افلاکی سرخ بیقرار، سر و پر می کوبد بر دیوارهای خاکی، بیتاب پروازی جاودان تا قاف سیمرغ جان.
بعضی ها هر چیزی رو که حالا میبینن یا میشنون بازنش رو بازگو نمی کنن. خیلی اخلاق خوبیه دیگه. مثلا وقتی یه نفر سیبل همه شده و همه دارن بهش حمله میکنن، خودش رو میذاره جای طرف ببینه اون چه حالی داره، الان روزگارش چجوریه، خانوادهش چه فکری میکنن، خودش تو خلوت خودش داره چی کار میکنه. بعد هر چیزی که برای خودش میپسنده برای اون طرف هم میپسنده. حتی اگه به رفتار و کار کسی اعتراض داشته باشه، بعد از عذرخواهی طرف دیگه عذرخواهی کرده دیگه، میگه آقا من اشتباه کردم ببخشید، دیگه قضیه رو کش نمیده، ادامه نمیده. اینجوریه دیگه، چون قصدش تقبیح یه کار غلطه نه تخریب صاحب اون کار غلط. این خیلی نکته مهمیه که ما باید اگر یک نفر یک اشتباهی کرد کارش غلط بوده، اون کار رو باید تقویتش کنیم، نه اینکه خود اون شخص رو تخریبش کنیم. چون آبروی بقیه براش مهم نیست، دنبال برتری‌جویی هم نیست، به در و دیوار نمیزنه تا بقیه رو محکوم کنه، اهل گفتگوه، بدون اینکه اهل جدل باشه، حتی اگه بخواد با حرف و نظر بقیه هم مخالفت کنه، مؤدبانه، دوستانه، مهربانانه مخالفت میکنه، اصلا درشگویی نمیکنه، اهل فحش و ناسزا هم نیست، نیش و کنایه هم نمیزنه، بعضی خیلی نیش داره زبونشون. حرف و نظر طرف مقابل رو زیر سوال میبره بدون اینکه شخصیت اون طرف رو زیر سوال ببره. این خیلی مهمه. تو گفتگوهای مجازی هم حواسش به همه این ریزکاری ها هست، چون آبروی بقیه و آبروی خودش خیلی مهمه. اینا رو گفتم تا بهانه‌ای باشه برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر روشن بشیم. شما هم دارید خیلی خوب هم پیامک ارسال میکنید به 3881، هم تماس میگیرید با 2265-2103 و راجع به این موضوع حرف میزنید که چجوری میتونیم از آبروی خودمون و بقیه مراقبت کنیم، چه در فضای زندگی که حقیقی است، چه در فضای مجازی.
دلم با تو یه روز تازه میخواد، کنار تر کجا باشه تو دنیا، مگه میشه بدون تو باید باشی که فرداشه، باید باشی که با چشمات تموم شهر زیباشه، مگه میشه
صدای مسعود خواجه امیر رو شنیدیم، ترانه شهره شهر، و حالا میهمان همین لحظه شب عزیز هستن. مسعود خواجه امیری سلام به شما، شبت خوش، قبول بشه تئاتر عبادات، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شمای عسکری عزیز.
زنده باشین.
و شنوندگان برنامه رادیو جوان، برنامه شب عزیز، مسعود خواجه امیری هستم. حلول ماه مبارک رمضانم تبریک میگم خدمتون.
قربون شما.
امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشیم
انشالله. مسعود خواجه امیری خواننده جوان کشورمون چند سالته؟
بنده متولد 61 هستم.
61 یعنی میشه دیگه 40 سال.
بله
درسته. به به.
بله.
در آستانه جوانی که رو به کمال هستی، خیلی سن خوبی، 40 سالگی درگیرش که نشدی؟ نه این میگم 40 سالگی زر آدم
والا بالاخره آدم هر سنی رو که طی میکنه بحران خودشو داره.
آره بحران 40 سالگی.
بله ولی آدم اگه از این بحران درست استفاده کنه برای پیشرفت که بتونه پیشرفت کنه خیلی بهتره، تا اینی که اون بحران بتونه تو رو زمین بزنه خدا نکرده.
مسعود جان گوشید رو بلنگو هستش رو آیفون؟
بله بله.
ای میشه اینو لطفاً، کیفیت صدا خوب نیست به همین خاطر عرض کردم. خب مسعود خواجه‌امیری اهل کجا هستی؟
بنده اهل تهران.
کلن تهران اصالت به کجا برمیگرده؟
اصالتمون برمیگرده سمت کاشان.
سمت کاشان. پس بره. شما با احسان خواجه‌امیری نام نسبت بره. داری؟
بله عموزاده هستیم.
آها گفتم من اصلا حد زدم. بسیار بره. بسیار عالی.
خواهش میکنم.
چقدر خوب چقدر خوب. با هم دیگه در ارتباط هستین؟ تو کار موسیقی هم؟
ارتباطمون آنچنان نیست ولی خب کما بیش دورا دور همدیگه رو میشناسیم.
همدیگه رو میشناسید. بسیار عالی. مسعود خواجه‌امیری از که شروع کردی کار خوانندگی رو؟
والا ما از یعنی بخوام بگم از سن کم شروع میکردم به خوندن، یعنی ادامه دادیم کارو، ولی به صورت جدی از سال 88 بود که ردیفای آوازی رو کار کردیم.
بله.
و کم کم اومدیم جلو، اولین کارمون به اسم دوچار تولید شد به امید خدا و با کمک دوستان.
چه سالی بود؟
فکر میکنم سال 95 بود 95. اگه اشتباه نکنم. بعد از اون کار اولی که انجام شد، کارهای بعدیمون راحت تر انجام شد به لطف پروردگار، تا اینی که 14 تا 13 تا کار شده. انشالله که بتونیم کارهای بهتری رو انجام بدیم. قصد و هدفمون حال خوشی که واسه مردم بیاد به امید خدا و اینه که مردم حالشون خوب شه، همین، توکل به خدا.
انشالله انشالله. سحرها و افطارهای ماه مبارک رمضان از دوران نوجوانی خاطره ای داری؟
بله واقعا همیشه سحرهای ماه رمضان یه حس و حال خیلی خوبی داره، همینی که بلند میشی عزیزان دور و برتن با هم تو اون دل شب بلند میشه آدم.
این دور همیه خیلی صفا داره،
خیلی واقعا اون حس و حال و اون صفا آدمو شارژ میکنه واسه طول سال و امیدوارم که همیشه این اتفاق بیفته و همه دوستان عزیزشون کنارشون باشه که اون ماه رمضان بیشتر به آدم بچسبه.
انشالله. تو فضای مجازی هم فعالی مسعود جان؟
والا فضای مجازی فعالی ولی زیاد خودم زیاد فعالیت آنچنان ندارم، دوستان کمکمون میکنن ولی تا حدودی فعالیت دارم. بله.
موضوع امشب ما راجع به آبرو هست که چجوری بله. از آبروی خودمون و بقیه ما رقابت میکنیم، حالا تو فضای زندگیمون، چه حالا خاصه تر تو فضای مجازی. تا حالا شده که اتفاق بیفته ناراحت بشی و کسی بخواد اذیت کنه، بخواد یه ذره شیطنت کنه تو بحث آبرو؟
ببینید آیا عسکری، حقیقتا آبروی آدم ها اگر آبروی خود آدم باشه آدم نمیتونه باشون بازی کنه.
بله.
اصلا ماه رمضان همین سحری که شما اشاره کردین، حالا من یه شعری از حضرت حافظ میخونم، میگه دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که در آن شب برات هم دادند.
که در آن خلوت شب
آب حیات هم دادند.
بله.
واقعا اگه آدم بتونه که تو اون سحرها به اون آگاهی برسه، آبروی دیگرون رو دیگه نمیبره و دیگرون از خودش بدونه، من فکر میکنم دیگه تو صفحه مجازی یا تو فضای حقیقی این اتفاق نمیفته که آدم بخواد توهینی کنه، بیرایی بگه.
یعنی میگی ماه مبارک رمضان یه تمرین خوبه برای این اتفاق؟
بله همینطوره، واقعا شب ماه رمضان تمرینیه که این اتفاق بیفته